سلامت باش انشالله. همون خبر زدی تعمید سپه.
بله بله زنده باشید جانم آقای، سلامت باشید، بزرگوارید. من میخوام از اون ابتدایی که در واقع شما در مبارزات انقلاب هم بودید بفرمید برامون سیرش رو توضیح بدید که اصلا چطور وارد این فضا شدید، چه کارهایی انجام دادید، در کنار چه کسانی بودید تا پیروزی انقلاب، بعد از اون برسیم به در واقع کارهایی که انجام شده.
یعنی نحوه شروع پیوستن به انقلاب.
بله بله
این سوال هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من به زمانی که انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد فرانسه بودم و اونجا مشغول تحصیلات، و قبل از انقلاب که یعنی 2 سال قبل از انقلاب اونجا بودم و در گرماگرم آمدن حضرت امام به پاریس، چون بنده مسئول از بکنم انجمنهای اتحادی انجمنهای اسلامی شاخه فرانسه بودم، بعد از که امام آمدم در پاریس و در حومه پاریس به نام نقطشاتو مستقر شدند، تقریبا اولین گروهی که از شهر استراسبورگ به فرانسه به اتفاق دوستان خدمت امام رسیدیم گروه ما بود که در اونجا ملاقات با امام داشتیم، دست امام رو بوسیدیم، و بعد از اون هم که دیگه فعالیت های ما متمرکز شد به از بکنم مسائل انقلاب و اون تراکت هایی که می دادیم، از بکنم که سخنان امام رو به زبان فرانسه ترجمه می کردیم و در اختیار هم ایرانی های مقیم اونجا و هم فرانسوی ها قرار می دادیم. این شمه بود از نحوه ورود ما به انقلاب اسلامی قبل از ورود امام به ایران.
درست.
اگر فرمایشی دارید.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. چه زمانی به ایران برگشتید و در اینجا در بحث مبارزه؟
دو سال بعد از انقلاب، یعنی سال 59 وقتی که به ایران برگشتیم، و بعد از برگشتن من به ایران چون برها چهره شناخته شده بودم به کارهای اجرایی دعوت شدم، از جمله عرض بکنم که مسئولیت تجدید مردم سید رجایی و همچنین قبل از اون معاونت پرورشی آموزش پرورش استان همدان، و پیوسته یعنی شب و روزی نبود که سخنرانی در سطح استان صورت نگیره، و همچنین برنامه هایی که سپاه برای من گذاشته بود به همین جهاد که تقریبا هر روز این برنامه ها اجرا می شد. اینها کارهایی بود که بعد از ورود بنده به همدان انجام شد.
بله، من میخورده برگردم عقب. شما در بحث مبارزات علیه رژیم اون موقع هم بودید، یعنی در همدان تشریف داشتید یا نه؟
بله. خب پس این رو باید برگردیم به سالهای قبل از انقلاب.
بله.
یعنی از بکنم که از سال تقریبا 45 به بعد. خب سال 45 که ما قبلا سپاهدانه شدیم و معلم شدیم، بنا رو برای این گذاشتم که اولا خدمت را حضرت آقای آخوند مشرف شدم که آیا با توجه می که ما در رژیم پادشاهی به سر میبریم، آیا من مجازم که وارد این در واقع دولت بشم، یعنی آموزگار بشم؟ صریحا آقا فرمود می توانید باشید به شرط این که مبلغ دین باشید. این بود که ما با این نیت وارد مصادره شدیم و از همونجا در واقع با بچه ها اون اوائل دبستان، بعدا دبیرستان که بعدها شد دانشگاه، آنی از تبلیغات دینی جدا نبودیم، و همچنین مخصوصا وقتی که از اسدآباد برگشتم به همدان و در همین هنرستان صنعتی که الان معروف به دیباج هست، اونجا در واقع حدود سالهای 50 به بعد همواره در افشاگری رژیم می‌کوشیدم و یکی دو بار هم از طریق ساواک دعوت شدم، البته به طور غیر مستقیم، یعنی رفتیم پیش رئیس مدیر آموزش و پرورش و اونها در واقع ما اخطار کردن که شما حرفهای گویا رو میزنید در کلاس. اینها خلاصه به این کیفیت بود که اگر میموندم در همدان و ادامه پیدا میکردم قطعا کار من به زندان کشیده میشد، ولی یکی از دوستان فرانسوی رو ملاقات کردیم که آمد از ایران و شرایط ادامه تحصیل رو در سطح دکترا برای من بیان کردیم، بود که ما تشویق شدیم و سال 55 عازم فرانسه شدیم، یعنی دیگه فرصت نشد که در ایران به اون کارهای افشاگری ادامه بدن.
بله، و تحصیلتون در مقطع دکترا در اونجا 4 سال طول کشید.
بله، و رشته‌ای که در اونجا دنبال می‌کردم اسلام شناسی بود، منتها نه در سطح مثلا حوزه و اینها، یعنی اسلام شناسی به سبک خودشان. البته این برای من فرصتی بود که با دیار غرب کاملا آشنا بشم و بعدها در سخنرانی ها و نوشته ها این مسافرت سورانی بسیار بسیار مؤثر بود.
بله، خب برگشتید به ایران به همدان سال 59، مسئولیت هایی که فرمودید رو سکانداریش رو بر عهده گرفتید. بعد از اون چه شد؟ شما ظاهرا در واقع در بحث نمایندگی مجلس هم در همدان مسئولیت داشتید.
بله، همینطور اگه بخوام ادامه بدیم، بعد از این که عرض کنم که در شرکت معلم مثل پذیرفتیم دیگه، چون عشق به جبهه داشتیم دیگه، اونجا رو بعد از یک دو سال استعفا دادیم و همواره در جبهه ها حضور داشتیم.
چه سالی جبهه عازم شدی؟
یعنی از همون اولین گروهی که اینا عازم شدن به برازمان سپاه و پسیج عازم شدن به ایران از غزه شهرپور زهاب، من بودم منطقه به تناوب، یعنی بعضی وقتا یک ماه بعضی وقتا دو ماه که از کار تفریش و مسئولیت هم جا نمانم، تا اینکه که ادامه داشت تا پایان جنگ و حدود سال عرض بکنم که 67 بود که دعوت شدیم برای مسئولیت دانشکده ادبیات دانشگاه بوعدی سینا که همینطور ادامه داشت تا سال 71 که یه سال 71 نماینده مجلس شدیم و عازم تهران شدیم.
تو جبهه چه کاری انجام میدادید جناب آقای حبیبی؟
در کارهای تبلیغاتی، یعنی عنوانم بسیاری تکفیرانداز بود، ولی همواره کار من این بود که نهج البلاغه به دست بگیرم و همچنین روایات و بعد در جبهه بیشتر به کار تبلیغی میپرداختم.
بله جناب آقای حبیبیان، حضرت عالی رو معمولا همه ما به ویژه رسانه ای ها و خیلی ها با نهج البلاغه میشناسن. انس شما با نهج البلاغه از کجا شروع شد؟ زمانی که خیلی ها شاید اصلا به این موضوع فکر هم نمی کردن، پرداختنتون به نهج البلاغه بر اساس ایدئولوژیتون بود در اون سالها یا نه دلیل دیگه ای داشت؟ علت این انس و گیرایی که بین شما و نهج البلاغه هست چیه؟
خب این انس ما به نهج البلاغه که از تفضلات الهی و عنایات ویژه امیرالمومنین بود، شاید بخوام بگم از همون دوران جوانی آغاز شد، چون رشته من در دانشگاه در دانشکده الهیات و اسلامی رشته دینی بود، علاقه زیادی به عربی پیدا کردن. خب هم کار و هم تماشا، همین که ما عربی ما قوی بشه، همین که بریم به متون اسلامی رو مطالعه کنم، از همون سنین جوانی یعنی اوائل دانشگاه با متن عربی از بکنم نهج البلاغه آشنا شدم و حتی کلمات دشوار اون رو جداگانه استخراج کردم که در مطالعه دشوار صعوبت سختی نشم. همینطور این عشق به عمل نهج البلاغه ادامه داشت تا اینکه حدود سال 90 بود که یک از دوستان و همکاران ما تصمیم گرفتیم که نهج البلاغه خوانی بکنیم و رضا حفظی یک روز.
چه سالی؟
حدود سال 90 بود، شادم قبل از 90 بود که ما با دوستانمان شروع کردیم به نهج البلاغه خوانی و همونجا موجب شد که عشق ما و علاقه ما به این کتاب شریف بیشتر و بیشتر بشه تا اینکه در سال 92 تصمیم گرفتم که اصلا یک مؤسسه ای به نام نهر بلاغه این شروع تأسیس بشه. این بود که رفتیم اداره ارشاد و مجوز رو گرفتیم و سال 92 رسمن عرض کنم که ارتباط همون نهر بلاغه و تبلیغ اون رو در سطح شهر به عهده گرفتیم و بنابراین الان شما مؤسسه ای میشناسید انشاءالله به نام مؤسسه فرهنگی نهر بلاغه در استان همدان که دفتر ما هم همون در کنار دفتر بنیاد قرآن در کبابیان هست که اونجا حتما تابلو ما رو مشاهده کردید.
بله. الان چه تعداد رو در واقع تحت آموزش و تعلیم دارید در حوزه نهج البلاغه؟
نامحدوده، یعنی بنده و حدود 10-12 نفر از برادران علاقمند به سطح نهج البلاغه در شبها بعد از عشا به بیان نهج البلاغه و خطبه هاش می‌پردازیم که خود بنده الحمدلله به تنهایی تقریبا 7 مسجد رو در 7 شب اداره می‌کنم.
بسیار عالی، زنده باشید انشالله. جناب آقای حبیبیان، در طی این سالها بزرگترین افتخار خودتون رو کدوم یکی از این کارهایی که انجام دادید میدونید و اگر به گذشته برگردید اون رو تقویت میکنید؟
من افتخار نمیکنم که نماینده این مجلس بودم، بلکه اونجا ابراز شرمندگی میکنم که نتوانستم خدمتگزار خوبی برای مردم باشم، ولی از موقعی که در کنار قرآن، چون قبل نهج البلاغه با قرآن آشنا شدم و همچنین از سالهایی که در کنار نهج البلاغه مخصوصا در قالب مؤسسه قرار گرفتم، بهترین دوران زندگی می دانم که هنوز هم الحمدلله ادامه داره.
خدا رو شکر. لطف می کنید سال تولدتون رو هم بفرمایید که من یاد داشت بکنم.
عرض بکنم سال 1324 اگر بخوام دقیق بدیم 11 آذر ماه 24، یعنی تقریبا 76 سالگی رو داریم سپری میکنیم.
زنده باشید، خدا انشالله عمر با عزت به شما عنایت بکن. فقط یه چیزی، ما از سالهای 71 که حضرت عالی نماینده بودید تا چه سالی؟ تا 75 نماینده بودید؟
همینطور دوره چهارم میشه.
بله. و اینکه از 75 تا سال 90 که حالا به نهج البلاغه بپردازید، این 25 سال رو مشغول چه کاری بودید و چه اقداماتی انجام؟
میگم که سوال خوبی بود. بعد از اینکه ما 4 سال نمایندگی رو پشت گذاشتیم، دیگه من در واقع نرفتم مجلس و 4 سال بعدی رو در مرکز پژوهش‌های مجلس که با وابسته به مجلس هست در اونجا مشغول تحقیقات بودیم و مجموعه گسترده‌ای رو تحت عنوان تمدن در بینش نظری و عملی از بکنم الحمدلله انجام شد که بعد از سالها الان به فکر چاپش رو افتادم که اگر این مجموعه به صورت قطع وزیدی یا قطع رقعی از بکنم مثلا در مثلا 300 صفحه بخواد چاپ بشه، نزدیک 12 جلد خواهد شد که اینو الان مشغولش هستیم که انشاءالله چاپش بکنیم.
این چه موضوعی داره این کتابی که
از کردم خدمتتون؟
تمدن در
بینش نظری و عملی.
بسیار عالی.
این به مدت 4 سال طول کشید. بعد از این 4 سال که شما حساب بکنید 75 سال میشه 89 من آمدم همدان که عرض کنم که به دانشگاه پیوستم که بقیه ماجرا رو شما مطلع شدید.
بله، زنده باشید. نکته‌ای هست که از قلم افتاده باشه از اقدامات حضرت عالی تا این سال‌ها؟ بله، اگر مطلبی هست من در خدمتم.
بله. یکی دیگه از اشتغالات من در کنار در واقع گفتمان نهج البلاغه و سخنرانی های پراکنده اینجا و آنجا عرض کنم نویسندگی است.
بله.
که این شاید بخوام بگم بیشتر اوقات من رو در واقع فرا گرفته و تقریبا نه البته این رو بایستی به حساب لطف الهی بذاشت، نه اینکه خودمان کسی باشیم. بالغ بر 70-80 جلد الحمدلله کتاب نوشته شده که تقریبا 50 رو از اونها به چاپ رسیده و بقیه هم به تدریج زیر چاپه. البته به خاطر خواهش بود، البته چون برای چاپش سرمایه تقریبا وجود نداره و اگر داریم صندوق ما خیلی ناچیزه، یه تصمیم گرفتیم که یه کتابخانه مجازی انشاءالله درست بکنیم و البته درست شده ولی هنوز کامل نشده و در واقع اونجا علاقمندان به آثار بنده میتونن کتاب اونجا کتاب رو مطالعه کنن، حتی نه اینکه مثلا در این فضای مجازی فقط عنوان کتاب مطرح بشه. یه گونه ای طراحی شده که روی هر کتابی کلیک میکنن و هر کنم اون کلیک میکنن و اونجا میتوانن صفحه تا صفحه این کتاب رو مطالعه بکنن. من الحمدلله از جمله الطافی بود خداوند نصیب ما کرد.
زنده باشید. موضوعاتشون در حول محور همین اسلام شناسی هست؟
بله. اگر بخوایم به طور کلی تقسیم بندی بکنیم، همش تقریبا همش اسلام شناسی است و بعضا موضوعات ادبی مثلا آمیخته با دین هست، مثلا شرح اصطلاحات از کنم که غزلیات عرفانی جناب حافظ و همچنین حضرت امام و از کنم که مسائل فلسفیشون رشته من فلسفه و کلام اسلامی است. بعضی از کتاب ها یا 100% فلسفی و مشکله که بایستی اهل فن مطالعه بکنن و بعضی از آنها هم در سطح توده مردم نوشته شده. پس بنابراین هم اسلامی و هم فلسفی و هم ادبی.
بسیار عالی. من یه سوالی شاید باید اولش میپرسیدم، از خواهیم کنم و خواهش میپرسم. شما فرمودید متولد 1324 هستی، تحصیلات ابتدایی راهنمایی و متوسطتون در کجا بوده، کدام مدارس بوده؟ من اینها رو میخوام عنوان مقدمه مطلب در ابتدای مصاحبه بنویسم.
بله، خب ابتدایی که دیگه رشته خاص نیست، بریم سراغ دبیرستان. دبیرستان اون موقع مثلا سیبیل اول و سیبیل دوم بود، در سیبیل دوم که دیگه رشته ها معین میشد و ما رفتیم رشته ادبی. این هم با توفیقی بود چون رشته ادبی یک دریچه ایست به سوی در واقع آیین مقدس اسلام، چون ادبیات ما با دین در واقع سرشته شده. و لذا دوران تحصیلات هم در دریچه رشته ادبی بود و بعد از اون که در کنکور شرکت کردم در دانشکده الهیات و معارف اسلامی که اونجا هم چند تا رشته داشت.
همدان؟
نه تهران. دانشکده الهیات تهران.
بله.
در دانشکده الهیات اون موقع همون سرچشمه بود، همون جایی بود که بعدا حزب جمهوری اسلامی تحویل گرفت و انفجار اونجا صورت گرفت. اصلا میگم محل تحصیل ما اونجا بود. خب بعد از اینکه بله ما در یکی از رشته ها اونجا در واقع ثبت نام کردیم.
چه رشته ای تحصیل؟
رشته فرهنگ و تمدن اسلامی.
بله.
رشته های در واقع این که بعدا هم تمدن نوشتیم به خاطر اینکه اونجا قبلا در واقع آمادگی داشتیم. و دوران فوق لیسانس هم که نفر اول فوق لیسانس هم شدم در کنکور عرض کنم که همین رشته رو ادامه دادیم.
تو همون دانشکده؟
در همون دانشکده.
بله.
بعد از اینکه اونجا سال 53 فارغ التحصیل از دانشگاه رفتیم فرانسه، البته در اونجا به خاطر مسائل درگیری با اون استادی که در واقع صهیونیست بود نتوانستیم دکتر را بگذرانیم، ولی خب یک مدرک اونجا گرفتیم تحت عنوان DOA که تقریبا معادل با دکتراست. ولی وقتی که ایران برگشتیم دکترای فلسفه و کلام رو از مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران دریافت کردیم.
چه سالی؟
دقیقا سال 89 بود که ما دفاع کردیم.
89. خیلی ازتون ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. فقط این که دبیرستان که سیکل دوم فرمودید خاطرتون هست چه سالی بوده؟
دقیقا دبیرستان سال همون سالی که آمدم ایران، یعنی سال 59 تا سال 60 دبیرستان ابن سینا بودم و در اونجا خب چون شور انقلابی داشتیم و اطلاعات مذهبی من هم الحمدلله زیاد بود، کلاس ها الحمدلله جاذبه داشت و عده‌ای از دانش آموزان اون دبیرستان هم جذب ما شدند که بسیار هم به من لطف داشتند و الحمدلله راهی میدان جنگ شدند و به شهادت رسیدند، جناب آقای جعفر حجازی، جناب آقای حسن ترک و همچنین در هنرستان قبلا که اونجا هم شور مذهبی داشتیم که از عرض کردم که حدود سال 51 و 52 بود که ما آمدیم هنرستان، اونجا هم الحمدلله بچه هایی از اخوانم به ما جرس شدن که اونها هم به شهادت رسیدن، از جمله جناب آقای حسن حقویان، آقای درفشی و همچنین شهیدان زنده و سرداران اسلام مثل آقای شادمانی، مثل آقای پلویی، مثل آقای از اخوانم که چیتسازیان، اینها الحمدلله محصول اون کلاس های مربوط به هنرستان بودن.
بله خیلی بزرگواری فرمودید، ممنونم از شما، براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خیلی متشکرم.
زنده باشه.
حالا اینا که عرضو کنم دیگه اجازه ضبط نباشه، یعنی اجازه اون مطالب بفهمید که این رو میخواین چاپش بکنید یا اینکه مشاهده همین به صورت صوتی؟
نه نه بخواهد. چاپش میکنیم انشالله ما در یک
پس محبت وقتی چاپ شد یه نسخه برای ما
حتماً. حتما به روی چشم. دعامون بفرمید حاج آقا. ممنونم از شما. سلامت باشید. زنده باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.